أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد اخبار طینت بود و اینکه آیا این اخبار با قاعده کرامت انسانی منافاتی دارد یا خیر. ملاحظه فرمودید که تعداد قابل توجهی از این اخبار ضعیف و سند هستند، البته در میانشان اخبار معتبر و سند هم وجود دارد. عرض کردیم که اخبار طینت یکی از این دو معنا را میتواند داشته باشد و هر کدام از این دو معنا که باشد با موازین کلامی ما به هیچ وجه سازگار نیست، چنان که با آیات دیگر قرآن هم سازگار نیست، با آیات قرآن هم سازگار نیست، با روایات دیگر هم همینطور ناسازگاری دارد. معنای اول این بود که اخبار طینت دلالت بکند بر جبر، یعنی اینکه اون انسان‌هایی که از طینت علیین آفریده شدن مجبور به کار نیک باشند و اونهایی که از طینت سجینن مجبور به کار شر باشند. و معنای دوم این بود که دلالت بکند بر گرایش در وجود بعضی از انسان‌ها به سمت کار خیر و در وجود بعضی دیگر به سمت کار شر. گفتیم اگر گرایش هم باشد به معنای تبعیض است. ببینید تبعیض کجا اشکال پیدا میکنه؟ آنجا اشکال پیدا میکند که خداوند بگوید من شما را طوری آفریدم که بعضی از شما گرایش دارید به سمت کار خیر، بعضی هم گرایش دارید به سمت کار شر، اما در مقام جزا و تکلیف هیچ فرقی بین شما نمیگذارد. در مقام تکلیف تمام اون تکالیفی که متوجه افرادی که طینتشان از علیین است شده، متوجه افرادی که طینتشان از سجین است نیز شده. در مقام مجازات هم همینطور، همون ضابطه و معیاری که برای مجازات افراد مخلوق از علیین در نظر گرفته شده، برای افراد مخلوق از سجین هم در نظر گرفته شده. این است که مصداق ظلم می شود و تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. یه مطلبی را من جا اضافه بکنم، مطلب قابل توجه است. ببینید احکام شرعی آنقدر درش دقت رعایت شده که ما ملاحظه میکنیم مثلا در مورد شخصی که مرتکب عمل منافی عفت می شود، در روایات ما فرق گذاشته شده بین کسی که دسترسی به همسر خود دارد و کسی که دسترسی به همسر خود ندارد. اگر شخصی همسر داشته باشد و با وجود همسر مرتکب عمل منافی عفت بشود، به صرف وجود همسر حکم زنای محسنه در مورد او جاری نخواهد شد، بلکه علاوه بر وجود همسر باید یه ویژگی دیگری هم موجود باشد، همون ویژگی که در روایات ما تحت این عنوان بیان شده، یغدو علیها و یروح. یغدو علیها و یروح یعنی صبح و شام این مرد دسترسی به همسر خود داشته باشد. یعنی طوری نباشد که بله اسمش این باشه که همسر دارد، لکن این همسر فرض بکنید در شهر دیگری زندگی میکنند و یا این همسر با یه مانعی مواجه است، مریض است، بیمار است، طوری که این مرد نمیتواند با همسر خودش رابطه ای برقرار بکند، و یا همسر سیء الخلق است، اصلا اجازه نزدیک شدن شوهر را خود نمیدهد. هر کدام از این حالتها که اتفاق بیفته و دیگر این مرد مصداق یغدو علیها و یروح نباشد، حکم زنای محسنه در حق او جاری نخواهد شد. خب این نشان دهنده یک دقتی است که در احکام شرعی وجود دارد. خیلی خوب، نظائر این دقت فراوانه. در بحث ارث ببینید چه تقسیمات دقیقی در مورد ارث وجود داره. در بحث دیه باز همین تقسیمات دقیق را می توانید ببینید و الی آخر. تمام اینها نشان دهنده آن است که فی هذا الجو التشریعی الذي بني على الدقه لا موضع ولا مكان ولا تبرير لقبول هذه الاخبار الدال على طینت المؤمن و طینت الكافر. در یک چنین جو تشریعی، در یک چنین فضای تشریعی که مبتنی بر چنین دقتی است، راهی برای پذیرش اخبار طینت وجود ندارد. پس من دارم چگونگی استدلال به این احکام شرعی را بیان میکنم. البته ما محتاج این نیستیم که حالا بیایم این احکام را کنار هم ردیف بکنیم و دقت اونها را استخراج بکنیم. خیر، اینها در واقع مؤیدی است بر اون دلایلی که قبلا آوردیم. گفتیم با دلیل عقل ناسازگار است اخبار طینت، چون مشتمل بر ظلم و یا مشتمل بر تبعیض است. و گفتیم همچنان با آیات قرآن هم ناسازگار است. اضافه میکنیم اون آیاتی که عرض کردیم اخبار طینت با اونها ناسازگار هستند، علاوه بر اون آیاتی که مطرح کردیم مثل آیه شریفه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، آیه دیگری که اخبار طینت با آن ناسازگار است آیه 2 و 3 از سوره انسان یا سوره دهر است. می‌فرماد انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. در این آیه تأمل بفرمایید، افلا یتدبرون القرآن. خیلی جاها واقعا انسان با تدبر در آیات به نکاتی دسترسی پیدا میکند که هیچگاه بدون تدبر اونها را متوجه نمیشه. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما تمامی انسانها را از یک نطفه آمیخته شده آفریدیم. منظور نطفه مرد و زن است که با هم آمیخته می شود و منجر به تولد انسان می شود. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، پس جمیع افراد الانسان او جمیع الناس متساوون فی اصل الخلقه. پس این قسمت از آیه دلالت میکند بر تساوی در خلقت. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، ما تمام انسانها را مورد آزمایش قرار میدهیم. این آزمایش از طریق اون تکالیفی است که متوجه انسان‌ها می‌شود، تکالیفی که اگر به درستی انجام بدهند از آزمایش پیروز بیرون می‌آیند و اگر هم اون تکالیف را درست انجام ندهند در آزمایش مردود می‌شوند. نبتلیه، تساوی در تکالیف، این هم نکته دومی است که از این آیه شریفه فهمیده می‌شود. فجعلناه سمیعا بصیرا، ما تمام انسانها را شنوا و بینا قرار دادیم. منظور از این شنوا و بینا درک امور است، نه اینکه حتما گوش داشته باشند یا چشم داشته باشند. ممکن است یک انسانی فاقد گوش متولد بشود، فاقد قدرت بینایی متولد بشود، ولی قدرت درک را دارد. یک انسان، این انسانی که بر او نام انسان اطلاق بشود دیگه، انسان حد نصاب انسانیت را داشته باشد. خب یعنی تساوی در امکانات. ما به تمام انسان‌ها امکانات درک امور پیرامونیشان را دادیم. فجعلناه سمیعا بصیرا، یعنی حد نصابی از قوه درک برای همه موجود است. در ادامه می‌فرماید انا هدیناه السبیل، ما همه را هدایت کردیم، یعنی تساوی در عنایت. پس این آیه شریفه بر چهار تساوی دلالت می‌کند: تساوی در خلقت، این دو آیه شریفه، تساوی در خلقت نطفت امشاج، تساوی در تکلیف نبتلیه، تساوی در امکانات، امکانات ادراکی فجعلناه سمیعا بصیرا، تساوی در عنایت انا هدیناه السبیل. خیلی خوب، معنای این سخن این است که بین انسان‌ها از این چهار حیث تفاوتی نیست، بنابراین کاملا در نقطه مقابل روایات طینت قرار میگیره. روایات طینت میگه این همه انسان‌ها اینطوری نیستن که گرایش به کار خیر داشته باشن. یا بله من عرضم که تمام بشه بعد فرمایش جناب عالی رو میشه، و یا این که همه انسان‌ها مجبور به کار خیر یا مجبور به کار شر باشن. بین انسان‌ها بر اساس طینت در روایات طینت فرق گذاشته شده. پس یکی از آیات قرآن که با روایات طینت ناسازگار است همین آیه 2 و 3 سوره دهر است. بفرمایید.
من
تساوی
متوجه شدم که روایت برداشته شد، وجود آزمایش رو مسلماً
چون صحبت در مورد انسانه، جنس انسان.
خب بله، در مورد جنس انسان وجودش رو بعد از آیه متوجه میشه. تساویش رو آخه نیمونه در آیه، یکی به امکان داره مثل حضرت ابراهیم آزمایشش بگیره باشه که فرزندش رو قربانی کنه، یکی امکان داره فقط همین باشه که به مال مردم دست دراز کنه.
این نکته مورد عنایت باید باشد. تکلیف و همینطور عرض میکنم به حضورتان امتحان باید امتحان عادلانهی باشد، چون آنچه که بر تمام افعال الهی حاکم است عدالت است. درست؟ خب بنابراین وقتی ما گفتیم که انسانها در حد نصاب امکانات ادراکی مساویند، در حد نصاب درک حق و باطل مساویان، در حد نصاب مساویان، حد نصاب مساوی بودن معناش این نیست که در بالاتر از حد نصاب با یکدیگر تفاوتی ندارند. بر این اساس هرگاه یک انسانی بیش از حد نصاب بهره‌ای داشته باشد، به تناسب اون بهره‌ای که دارد عدالت الهی اقتضا می‌کند که از یک امتحان و آزمایش بزرگتر و سنگینتری برخوردار باشد. آیات قرآن هم دلالت بر همین میکند دیگه. اون آیه شریفه که دیروز هم قرائت کردیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، والوسع بین افراد الانسان مختلفه. بله یه حد نصابی از وسع را همه دارند، اون حد نصاب است، بالاتر از این حد نصاب افراد متفاوتند، طبعاً به تناسب این تفاوتی که دارند تکلیفشان هم فرق میکنند. باز بر همین اساس است که شما ملاحظه میفرمایید در روایات ما به صراحت این فرق گذاری مطرح شده. میفرماید بزرگترین آزمایش ها مال انبیا است، ثم الامثل فالامثل. این ثم الامثل فالامثل به وضوح دلالت میکند هر کس به انبیاء نزدیکتر باشد از نظر فهم و امکان درک واقعیت و توانایی انجام کارهای مختلف طبعا آزمایش او باید سنگین تر باشه. بنابراین قاعده عدالت در تمام اینها حاکم است. این درم اگه بی زحمت لطفا نمید
اصل وجود قوه ادراک در خیلی ها بلدان وجود نداره. مثلا حتی در بزرگسالی قوه تمیز برایشون شکل نمیگیم. خیلی وقتا میبینیم مثلا
انسان متعارف را داریم میگیم ها، نه انسان غیر متعارف، یعنی یک انسانی که فرض بفرمایید به دلیل نارسایی مغزی و ذهنی قدرت درک پیرامون خودش را ندارد، همچین انسانی مراد منظور ما نیست. انسان متعارف، انسان متعارف است که تکلیف متوجه حالش میشه. مثلا اگر انسانی مجنون باشد طبعا تکلیف متوجه حالش نخواهد شد. بنابراین انسان متعارف یعنی اون انسانی که حد نصاب عقل را دارد، از دایره جنون خارج شده است. اون انسان بله مشمول تکلیف است و هر چقدر بیشتر این بهره خدادادی در مورد او فزونتر باشد، عقلش فزونتر باشد، توانش فزونتر باشد، به همون تناسب هم امتحان و آزمایش الهی در مورد او فزونتر خواهد. عرض کردم عقل، یاد یک چیزی افتادم. تمام افرادی که فاقد عقل هستند اینطور نیست که امور پیرامون خودشان را نشناسند. البته این توی پرانتز دارم عرض می‌کنم، خارج از موضوع بحث ماست. یک شخصی بود در کرمانشاه، از دنیا رفت چند سال پیش، مجنون بود، لکن در عین جنون گاهی اوقات حرف‌های حکیمانه هم می‌زد. از اون حکیمانه‌تر که حالا من دیگه داستانش را نقل نمی‌کنم، وقت گرفته میشه. یک شخص دیگری بود که یکی از آقایان مراجع تقلید از اون نام می‌برد. می‌گفت شخصی بود در همین قم، طلبه بود و بعد از گذشت یک مدتی این به دلیل حادثه مجنون شد و دیگر هیچ تکلیفی انجام نمی‌داد، نمازی، روزه‌ای، اصلا کار. اما در این حال معلوماتش را حفظ کرده بود، معلومات توی ذهنش باقی مانده بود. این مرجع بزرگوار میگفت که طلبه ها میرفتن پیش او، سوالاتی در مورد کفایه میپرسیدن، جواب میداد. در این حال نماز نمیخواند، روزه نمیگرفت. بهش میگفتن آقا تو چرا نماز نمیخوانی؟ تو که کفایه رو خوب بلدی. اینجور استدلال میکرد، میگفت اخذ ما وهب فسقط ما وجب. این مقدار هم میفهمید و خداوند آنچرا که داده بود گرفت، آنچرا که واجب کرده بود ساقط شد. الجنون و فنون که میگن اینطور
است. زیادن از کسایی که هم که مدرسایی کتاب در شیخ حسن عرفان خدا بیاموزش
رحمت الله
دار و مجانی، تمام این قصه هایی که حتی برای مراجع پیش اومده، حتی باید رفتر از غیب خبر میده
در جمع ندیدم کتابشان را. مرحوم آقای عرفان استاد مجلسی بود رحمت الله. بسیار خوب، ادامه میدیم بحث را. چی؟
کتاب مثل دخترشون.
یعنی موجود هست توی بازار دارالمجانی؟
نه خودشون در اون گاهی وقتی ما دیگه صحبت می‌کردن گفتن نوشتن.
اسم کتاب دارالمجانی.
استاد ما می‌زنم من دارم. چیزایی هم نفسی که من ترجمه
کردم. آره من ندیدم، باید جستجو بکنم ببینم کتاب رو کنم. خب عرض میکنم به حضورتان که با این ترتیب ما میبینیم اخبار طینت نه با دلیل عقلی سازگار است، نه با آیات قرآن سازگار است. اضافه میکنیم اخبار طینت با روایات هم سازگار نیست. از جمله روایاتی که با اخبار طینت کاملا ناسازگار است، مجموعه ای از روایات است که مرحوم کلینی در کتاب کافی تحت عنوان فطرت الخلق علی التوحید، فطرت الخلق علی التوحید آورده است. آفرینش تمام انسان ها بر اساس توحید، بر اساس خدا گرایی. چند روایت را من از همین کتاب کافی جلد 3 صفحه 34 قرائت میکنم. مرحوم کلینی نقل میکند از هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام، هشام میگوید از حضرت پرسیدم منظور از فطرت چیست؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها. فطر الناس عليها، فطر ای خلق، اون فطرت الهی که خداوند فطر الناس، خلق الناس بر اساس اون فطرت. این فطرت چیست؟ امام علیه السلام در جواب فرمود التوحید، خداوند تمام انسان ها را بر اساس توحید آفریده. ظاهرا منظور اینه که تمام انسان ها گرایش دارن به خداپرستی و اون هم گرایش به خدای واحد دارند. این منافاتی با این ندارد که این گرایش در پاره از مواقع به دلیل بعضی از امور مانند فرهنگ هایی که در بعضی جوامع حاکم است یا پاره از امور دیگر مانند تبلیغات سوی که ممکن است در بعضی جاها صورت بگیرد، این گرایش مغلوب امور دیگری واقع بشه امکان پذیره، چون که در طول تاریخ هم فراوان بوده، اصلا پیامبران هم آمدهن برای اینکه با چنین عواملی که این گرایش را مغلوب ممکن است بکند مبارزه کنند. روایت دوم در همین آدرس عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکند، میگوید از حضرت پرسیدم مراد از فطرت چیه؟ یعنی سوال همان سوال قبلیه، منتها جواب حضرت که مفصل تر از جواب قبلی است. فطرت الله التي فطر الناس عليها، حضرت فرمود هی الاسلام، هی ضمیرش برمیگرده به فطرت، منظور از آن فطرت اسلام است. طبعا مراد امام علیه السلام از اسلام در اینجا همان بفرمایید همان
توحید
است که در اون آیه شریفه ازش تعبیر کرده، ان الدین عند الله الاسلام، یعنی اون حقیقت ثابتی که در تمام ادیان الهی وجود دارد که اسلام یعنی تسلیم در برابر خداوند، یعنی گرایش به یک قدرت مافوق و تسلیم شدن انسان در برابر اون قدرت مافوق است. بعد حضرت ادامه میدهد، بعد از آن که میفرماید هی الاسلام، میفرماد فطرهم الله حین اخذ میثاقهم علی التوحید قال الست بربکم، خداوند متعال وقتی که آنها را خلق کرد از آنان میثاقی گرفت، عهد و پیمانی گرفت، با این عبارت فرمود الستو بربکم. بعد دنباله روایت میفرماد و فیه المؤمن والکافر، در این اخذ پیمانی که خداوند داشت مؤمن و کافر همه یکسان بودند، یعنی همه اولا پیمان ازشان گرفته شد و ثانیا همه پاسخ مثبت دادن به این پیمان. دقت می‌فرمایید؟ به عبارت دیگر یکی از آیاتی که در نقطه مقابل روایات تینت قرار می‌گیرد همین آیه شریف است، همین آیه شریف است که می‌فرماد و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا، یعنی بین انسان‌ها هیچ گونه تفاوتی در اخذ پیمان اولا و پاسخ مثبت دادن به این سوال الهی ثانیا وجود نداشت. خب اگر همه انسان‌ها، اگر انسان‌ها از نظر تینت متفاوت آفریده شده باشند، نمی بایست پاسخ مثبت می دادن همگان به این عهد الهی، به این اخذ میثاق الهی. خب این هم پس یک روایت، روایات دیگری هم به همین مضمون ما داریم. بله 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 اون. خب من دیروز یک سؤالی را مطرح کردم که الان می خوام دنبال بگیرم اون سؤال را، عرصه مجددن مطرح بکنم ببینم دوستان چه پاسخی برای اون سوال دارن. بفرمایید جناب. مرلا سطرا شهر
نشی ایشون نداره.
من به رأی مرلا سطرا مراجعه نکردم، ولی خوب است که جناب علی سایر دوستان یه مراجعه بفرمایید ببینیم که نظر مرلا سطرا چیه. من خودم به شخصه به نظر مرلا سطرا مراجعه نکردم. خب دیروز من یه سوالی پرسیدم، سوال راجع به دیدگاه مرحوم ملا صالح مازندرانی بود در توجیه این اخبار طینت. خب برای اینکه عنوان بحث مشخص باشه، بعد از اینکه ما اخبار طینت را بررسی کردیم و دیدیم که هم با دلیل عقلی ناسازگار است، هم با آیات قرآن ناسازگار است، هم با روایات ناسازگار است، عنوان بحثمان الان این است: توجیهات مختلفی که برای اخبار طینت ارائه شده. یکی از این توجیهات توجیه مرحوم ملا صالح مازندرانی است. همونطور که دیروز عرض شد، ملا صالح فرموده است که در واقع خلق بعضی از انسانها از طینت علیین و برخی دیگر از طینت سجین سبب مؤمن شدن و کافر شدن آنها نیست، بلکه مسبب است از مؤمن شدن و کافر شدن آنها. یعنی اینکه خداوند بر اساس علم غیب خودش، از آنجا که می دانست برخی از انسانها در آینده با اختیار خودشان مؤمن می شن، قبل از اینکه آنها را بیافریند بر اساس این علم غیبی که داشت که آینده آنان چه خواهد شد، یک تشریفی به آنها داد، یعنی شرافتی به آنان داد. و اون شرافت این بود، گفت حالا که تو در آینده با اختیار خودت مؤمن میشی، من هم تو را از طینت علیین میآفرینم. همینجور در مورد کفار، کفاری که با اختیار خودشان کافر میشوند، خداوند یک منقصتی در اونها ایجاد کرد از همان ابتدای خلقت، چون میدانست که با اختیار خودشان کافر میشوند، اونها را از طینت سجین آفرید. بله بفرمایید.
استاد چند تا اشکال رو به ذهنم رسید
در فرمایش مرحوم ملا صالح.
بله. یکی این که این با ظاهر روایت نمی کنه، چون که سم بگه و مرحوم یا سی برمومنه از سرگه اتر فقلو برمومنی حسن و اینا
ما خلقمه.
همین این نظریه سبب بودن رو بیشتر در مطرح بودن تا مسبب بودن. یکی حتی اگه ما مسبب بودن رو قبول کنیم، یعنی اصلا سبب بودن رو بگذاریم کنار، این به این معنا خواهد بود که خداوند قبل از خلقت، چون میدونسته که اون در آینده با اختیار گناه میکنه، پس اختیارش رو ازش سلب کرده. یه باز مقصود دیگه داره، یعنی اینی که خداوند قبل از وقوع گناه عقاب کرد. این عقلا از نظر همه اوقانا کار قبیلیه، حتی از یه مولا علی ما توقع نداریم کار انجام بشه، که در نهج البلاغه در خیلی جاهاش این میان انگوش میذارم ببینید قبل از عقاب حضرت میدونست در مردم بصره به شدت توبیخ میکنه، میگه مثلا قسم میکنه من میدونستم که شما گناه میکنید، من میدونستم که شما علیه من، ولی تا الان سکوت کرده. این تا قبل از این که گناه کنن عقاب،
یعنی قصاص قبل از جنایت صحیح نیست. بله. خب نکته دیگری؟ بله. بسیار خوب. خب سایر دوستان تحمل کردید یا نه؟
من اساسا شما فهمیدید زمانی که دیروز بحث کردیم پس قبل جنایت نیست، چون قبلی معنا نداره، اساسا این تبیین بود زمان قبلی نیست.
خب
چون زمان که
خود
مطرح نیست. این اشکال میشه
اینجوری پاسخ خب. ولی اشکاله. حالا خود توجیه ملا صالح را جناب علی نظرتان در مورد چیه؟
بحث زمان هست.
بله. عرض میکنم با صرف نظر از اون شما باشید و این فرمایش ملا صالح، این فرمایش را قابل قبول میدانید یا نه؟
بدون اون اشکالتونی
فکر میکنید قبول قابل قبول است. جناب احمدی شما تعامل کردید یا نه؟ من یه نکته ای رو بگم تا آقای ترابی نرفتن که این مطلب را عنایت بکنن. ببینید در اون پاسخی که جناب آقای ترابی مطرح کردن ممکنه یک اشکالی مطرح بشود. من میخوام این اشکال را مخصوصا تأمل بکنید روش. یک کسی بیاد بگه خب آقا شما میگید توجیه ملا صالح خلاف روایت است، درسته؟ اگر این روایت ظاهرش قابل پذیرش بود که ما مرتکب خلاف ظاهر نمی شدیم، پس درسته که خلاف ظاهره، لکن ناچاریم این خلاف ظاهر را مرتکب بشویم. خلاف صراحت نیست،
میگه
من ها هنا
از سیئت شما، یعنی دقیقا برعکس شد، مثل تفسیر اصل 44 قانون اساسی میشه تفسیر ضد خود.
حالا اون مثال که مثال جدا
برست تفسیر هم آخه دقیقا ضد خود مرد میشه.
ببینید ملا صالح میتواند اینجور بگه، من میخوام اینه تأمل درش بکنید، البته یه جوابی هم براش میشود مطرح کرد که بعد از سوال میگن. ببینید ملا صالح میتواند اینجور بگه، بگه آقا ظاهر این روایت دلالت میکند بر جبر. خیلی خوب، ما جبر را که نمیتوانیم بپذیریم، پس به واسطه آن که دال بر جبر هست ما باید از ظاهر دست برداریم. ظاهر میفرماد منها هنا یصیب المؤمن. خب این منها هنا میتواند اینجور باشد که خداوند متعال از آنجا که پی برده است منها هنا، یعنی من علم الله تعالی، به ان المؤمن سیفعل باختیارهی الحر، سیفعل باختیارهی الحسنات، به این واسطه خداوند خلقه من طینت الالیین و من ها هنا، یعنی من علم الله تعالی به ان الکافر سیفعل باختیارهی السیئات خلقه من طینت السجین. اینطور تفسیر بکنیم، یعنی یک تقدیری را در روایت در نظر بگیریم. میخوام عرض بکنم که خلاف تصریح نیست. خب اگر در برابر چنین جوابی ما قرار بگیریم به نفع ملا صالح، چه میتوانیم بگیم؟ اون نکته که میتوانیم بگیم که در این مورد و در موارد مشابه به درد ما میخورد این است: درسته که ما ناچار میشیم گاهی اوقات از ظاهر روایات دست برداریم، لکن به این مطلب باید توجه داشته باشیم، باید به حد اقل دست برداشتن از ظاهر روایت اکتفا بکنیم. یعنی اگر ببینیم که با یه مقدار کمتری میتوانیم ظاهر را کنار بگذاریم، به همان حد اقل اکتفا بکنیم، نه اینکه یه توجیهی بکنیم که کاملا با ظاهر روایت به هیچ وجه من الوجود قابل جمع نباشد. و الان خواهیم گفت، بله بفرمایید، خواهیم گفت در توجیهات بعدی که ما یه توجیهات دیگری برای روایات طینت میتوانیم ارائه بدیم که از توجیه ملا صالح قابل قبول تر است، بیشتر قابل قبول است نسبت به توجیه ملا صالح. یعنی با ظاهر روایت دیگه اینقدر تضادی که در توجیه ملا صالح آمده است ندارد. خب جناب کوهستانی، چون شما دیروز نبودید، من آره بلا دور است انشالله، خب البته به واسطه مازندرانی بودن شما باید بهتر با دیدگاه ملا صالح آشنا باشید. ببینید چی به ذهن ملا صالح آمده رحمت الله علیه. اهل ساری بوده البته، مرحوم ملا صالح مازندرانی سروی بوده، اهل ساری بوده. شما که اهل ساری نیستید، اهل کوهستان هستید. کوهستان با ساری چقدر فاصله داره؟ بهشهر بود. نزدیک. خب پس چی دیگه، همشهری دقیقا محسوب میشید.
این اصلا این توجیه که ایشون کردن کلام خیلی جایی هم شده.
توجیه مالا ساله
همین توجیه مرده بحث مخصوصان جبر و احتیاطی وارد میشن که خیلی از جایی توجیه کنن و از اتصال همین رو میدنن. بحشون هم ظاهرا از جاهای دیگه یا استفاده کردن.
بله. خب حالا در نقد توجیه ملا صالح دو نکته را می شود مطرح کرد. نکته اول این است که آنچه که مرحوم ملا صالح می فرماید از ظاهر، همین که الان عرض کردیم، از ظاهر روایت خیلی فاصله دارد. همونطور که گفتم در دست برداشتن از ظاهر روایات ما باید به اقل مورد اکتفا بکنیم، یعنی اگر می توانیم مثلا 10 درجه با ظاهر روایت مخالفت بکنیم هیچ وقت نوبت به مخالفت 20 درجه ای نمی رسد و هاکذا در مراتب بالاتر. نکته دومی که در فرمایش ملا صالح وجود داره به عنوان نقدی بر فرمایش ملا صالح میتوان مطرح کرد این است که این فرمایش با آیات قرآن هم ناسازگاره. چطور؟ چون ملا صالح میفرماید بعد از آن که خداوند بر اساس علم مطلق خود دانست که برخی از افراد در آینده با اختیار خود مؤمن می شوند، از همان ابتدا شرافتی به آنان داد، آنان را از طینت علیین خلق کرد و هاکذا در مورد کفار. میگیم خب این با آیه قرآن ناسازگار است. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا که در ابتدای سخن عرض کردیم، این آیه دلالت میکند بر تساوی در اصل خلقت. پس فرمایش ملا صالح حد اکثر این است که به یک نحوی میخواهد از اون اشکال فرار بکند، لکن جوابی که میده مشکل ایجاد میکند در تضاد با آیات قرآن و در تضاد بسیار آشکاری با ظاهر خوده همین روایات مربوط به دینه.
با این آیه میگه کف رو دادیم، روایت میگه که به بعضی که میدونستیم آدم های خوبی هستن بیشتر دادیم، چون میدونستیم با اختیار بهتر عمل میکنم، ولی به همین کف رو دادم.
آیه میفرماید که همه انسان ها تساوی در خلقت دارن، در حالی که مطابق فرمایش ملا صالح همه انسان ها تساوی در خلقت ندارن. انسان‌های مؤمن از طینت علیین خلق شدن، انسان‌های کافر از طینت سجین خلق شدن. خیلی خوب، پس تساوی در خلقت نیست، در حالی که آیه می‌فرماید چرا تساوی در خلقت هست. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، تمامی انسان‌ها را از
ولی دیگه مربوط به چیز خلقت علیین، منظورش همون قسمت دوم آیه است که فرمودید حد نصاب ادراک و
تینت علیین دیگه تینت تینت علیین دیگه ناظر به ادراک اینها نیست. تینت علیین میخواهد بگوید که ما خمیر مایه انسانها را از همان ابتدا تکوینن متفاوت آفریدیم، یعنی خداوند متعال قبل از آن که انسان را خلق کند، آقای الف را خلق کند، میداند آقای الف در آینده بعد از خلقتش با اراده خودش مرتکب معصیت خواهد شد. میگه از همین ابتدا گل او را من از سجین خلق میکنم، میآفرینم.
انسان نیست دیگه.
چرا؟ انسان هست.
انسان دا آیم میگه امشاج، یعنی اینا خلق من انسان هم من نطفت امشاج، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی این که همه انسان ها تکمینن در خارج به یه نحو به یه جور آفریده شدن. این دیگه چیز بدیهی، روایت هم این نفی نمی کنه.
آقای من این آیه شد ببینید آیه شریفه دال بر اصل خلقت است. اصل خلقت تمام انسان ها تساوی دارد. چون اصل خلقت تساوی دارد خداوند به دنبالش می فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. یعنی چی؟ یعنی این که من اینها را به صورت مساوی آفریدم، چون همه مساوی هستند یک، و چون همه در اصل خلقت مساویان یک، و همه در حد نصاب امکانات مساویان دو، هر کدام از اینها می توانند شاکر باشند یا کافر باشند.
روایت دیگه هم هست که میگه ما هدایت میکنیم و ما گمراه میکنیم.
آقا جان اون آیه فعلا که ما محل بحث قرار ندادیم. اون آیه سوال و جوابی که درش مطرحه برمیگرده به این مسئله که آیا گمراه کردن الهی بدون دلیل است یا به سوء اختیار فرد است، که قطعا در اونجا با توجه به این که خداوند هیچگاه فرد را مجبور بر معصیت نمی کند، اون عرصود هدایت الهی و گمراه کردنی که به خدا نسبت داده شده ناشی از سوء اختیار خود فرده. اون همون جوابیست که به صورت معمول در تمام این آیاتی که ازش ممکن است چنین چیزی استفاده بشود دادن. دلیلش هم
خدا میدونسته که این بنده با سوء اختیارش گمراهش کرده.
جناب خوش نقش، نه نه این
قشنگ میشه موافقشون.
نه آقای من، اینا دو تا مطلب جدا هستن. ببینید این که خداوند میفرماید یهدی من یشا و یضل من یشا، هذه الآیه دالتن علی ماذا؟ دلالت بر چه چیزی میکند؟ دلالت بر این میکند که هدایت الهی و اضلال الهی از ناحیه خداوند بر اساس موازین عدل و حکمت الهی صادر میشه. اگر قرار باشد خداوند یک فردی را مجبور بر هدایت و مجبور بر گمراهی بکند، با موازین عدل و حکمت الهی ناسازگاره. خیلی خوب، پس یهدی من یشا. من یشا یعنی اون کسی که عدالت اقتضا کرده او را هدایت بکند. و اون کس چه کسی است؟ اون کسی است که با حسن اختیار خودش، بفرمایید با حسن اختیار خودش، قدری از راه را رفته، خداوند بر هدایت او افزوده. اون آیه شریفه چیه؟ میفرماد لئن شکرتم لازیدنکم. قدری از هدایت را، از اون هدایت فطری را که خداوند در وجود این فرد نهاده، این فرد به حسن اختیار خودش به خوبی از اون هدایت استفاده کرده، خداوند بر هدایت او افزوده است به واسطه لئن شکرتم لازیدنکم. و همینطور در مورد اون کسی که خدا گمراهش کرده بر اساس قاعده عدل و حکمت الهی، چون سوء اختیار داشته خداوند هم او را گمراه کرده. خیلی خوب، تمام، اینه بذارید کنار. حالا این آیه شریفه سوره انسان آیه 2 و 3 دلالت میکند بر تساوی در اصل خلقت. من میگم اگر تساوی در اصل خلقت را بپذیریم با طینت متفاوت مؤمن و کافر ناسازگار خواهد. طینت متفاوت میگه در اصل خلقت تساوی ندارن. شما چطور میخواهید بپذیرید که طینت متفاوت است در این حال در اصل خلقت مساوی هست؟ در کجای خلقت مساویان دیگه؟ معنا نداره. مفهومه؟ خب حالا پس یه تأملی بفرمایید. توجیهات دیگری هم داریم که انشالله جلسه بعد خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.